کوچ ایرانیان،
با درود فراوان به شما. درست است که ما هنوز در قرنطینه ایم، ولی آرام آرام نوید رها شدن از این ویروس منحوس را نیز شاهد هستیم. و ما در طی دو هفته گذشته نشستیم پای صحبت آقای مهدی قاسمی و از ایشان آموختیم که نباید مطلق گرا باشیم و همه مسائل را با عینک سیاه یا سفید ببینیم. در ضمن شاید برای اولین بار یک شاهد زنده از نقش مخرب حزب توده در رابطه با 28 مرداد میگوید و اینکه سران خود فروخته آن حزب، چون کیانوری و کامبخش، چگونه با آمال و آرزوهای وطن پرستانه و آزادی خواهانه نسل جوان آن روز ایران بازی کردند. به شهر واشنگتن میرویم و مینشینیم پای آخرین قسمت از سخنان و خاطرات جالب آقای مهدی قاسمی. آقای قاسمی، شما در دوران جوانی یکی از فعالین حزب توده بودید، چه در نشریات روزنامه‌های حزب توده و همچنین در خود حزب و در سندیکاتون. بفرمایید که شما به راحتی این کار را انجام میدادید یا سختگیری هم برای شما میشد؟ آیا به زندان افتادید؟ وقایعی برای شما رخ داد یا آزادانه طی این سالها فعالیت کمونیستی میکردید در ایران و کسی جلوگیرتون هم نبود؟
و در مورد حزب توده میفرمایید یا بعدش؟
در مورد فعالیت شما، اون دورانی که از نوجوانی شما فعالیت حزب توده رو شروع کردید تا اون زمانی که عضو حزب توده بودید، میخوام ببینم همیشه به راحتی این کارها انجام شد؟
بله. یعنی منظورتون این هستش که اون چیزی که انجام میدادید بنابر باور و اعتقاد هم بود یا واقعا تحمیل نظر بود؟
همینطور. اینه،
عرض کنم که من به این اشاره کردم یه جا که من خودم دقیقا بر اثر یک کشش ایدئولوژیک وارد حزب توده نشدم. عواملی مؤثر بود، یکی پیش افتادگی بچه های همکلاس خودم که میدم آقا اینا که حزب توده هستن یه سر و گردن از همه اونای دیگه بالاترند و جلوه‌ای دارن. یکی هم خود برادرم بود که سن بیشتری هم من داشت، من بهش علاقه داشتم، هر چی کارمون میکرد من هم میکرد، دنبال رو بودم.
فرمود.
ولی بعد که به هر حال وارد حزب توده شدیم و رفته رفته موندیم و خب به هر حال جز نویسندگان حزب توده شدیم و جز کادرهای حزب، مثلا حزب توده شدیم، خب اعتقاداتی داشتیم. من همونطور که در مورد اون جلسه معروف حضور دکتر کیانوری عرض کردم، با اینکه بعدها من اعتقاد راسخ پیدا کردم با آنچه که دکتر محمد حسین تمدن در مورد اصالت شعار ملی شدن نفت میداد، ولی در اون زمان من با اعتقاد تمام و با تعصب متاسفانه همون دنبال حرف دکتر کیانوری میگرفتم، گفتم بله ما باید از منافع شوروی دفاع کنیم چون شوروی مرکز، عرض کنم که، حکومت پرولتاریایی جهان است و با اعتقاد واقعا چیز می‌نویسه، همین وشتیم. بعدها که خود تجربه و سن و حقایق و وقایع و به خصوص البته ما حتی قبل از این قضیه، وقتی هم که سقوط دیوار برلین بود و خود شوروی از زیر و بمش همه باخبر شدن و بعد هم یه حوادث، سلسله حوادث دیگری که خب شک رو در ما ایجاد کرد و این شک رفته رفته به اینجا رسید که به قضاوتمون جنبه اطلاق ندیم، قضاوتمون رو امر مسلم ندونیم و به مقدار با وقایع و واقعیت ها تطبیق بدیم. مثلا شما فکر کنید که ما وقتی که بهار پراگ در سال 1968 بود، مثل که بله 68 که آمد قشورش ورشو به اصطلاح اتحاد ورشو شوروی اومد به آزادی خواهان که خود اونا هم کمونیست بودن در پراگ حمله کرد و کشتن و برحال خب بعضی احزاب کمونیست دنیای بعضی احزاب حزب کمونیست دنیا اعتراض کردن، از جمله برلینگوئر رهبر حزب کمونیست ایتالیا رسما اعتراض کرد. آه یعنی چی؟ به چه مناسبت یعنی کشور دیگری رو اشغال میکنید؟ از اسپانیا نماینده فرستادن به مسکو، حزب کمونیست، حزب کمونیست اسپانیا، که آقا به چه مناسبت؟ این معنی نداره که یک کشور بیاد با کشور برادر رو اشغال بکنه. حزب کمونیست فرانسه که به قول آندره فونتن نویسنده و روزنامه‌نگار معروف فرانسوی از نزدیکترین و شفیقترین از دوستداران شوروی و حزب کمونیست بود، حزب کمونیست هم خجالت کشید، برداشت اعلامیه صادر کرد که آقا این حرکت درستی نیست. اما تو این میان اون باقی مانده یه حزب توده که حالا بیشترش تو شوروی مونده بود و یه خطه کمی هم پرسه می زدن، هنوز که هنوز بعد از بهار پراگ هم می گفتن آه شوروی حق داشت بره به ضد پرولتاریا رو ضد نمیدونم کمونیست ها رو، در حال که همه اون کسانی که در اونجا قیام کرده بودن کمونیست بودن همش،
درسته.
و خب این ما آخر باز اون زمان هم آقای احسان طبری و آقای کیانوری برای اتحاد شوروی حق داشت که این کار بکنه. خب این زمان ها دیگه ما گذشته بود و اومده بودیم کنار، به خصوص آقای کتاب آندره ژید خیلی در من اثر گذاشت.
کدام کتاب؟
آندره ژید یک وقت میدونید یکی از نویسنده جایزه نوبل رو
یک خوب میشناسم، من معایده های زمینیش رو میشناسم.
این نویسنده از دوستداران شوروی بود و از طرفداران حزب کمونیست فرانسه بود. این یه روز تصمیم میگیره بره بهشت موعود رو تماشا کنه، سفر کرد به شوروی، رفت و گشت و گشت و نویسنده دقیقی هم بود و دید آقا این حرفایی که تا حالا گفتم شوخیه، بله کارگرا همچین بعضی ندارن و دیگران هم صداشون در نمیاد و همه بغض گرفتتشون. وقتی برگشت کتابی نوشت، بازگشت از شوروی،
صحیح،
که این کتاب میگه متاسفانه اون چی که من فکر کردم نبود. یه چنین حالتی ما در خودم واقعا دیدم که منم احساس کردم و این کتابم خیلی اثر داشت و خب چیزهای دیگه هم اثر داشت که من حساب کردم که آقا ما راه غلطی رفتیم. عرض کردم من هیچ خوب و بد مطلق نمیخوام صحبت کنم، ولی حزب توده در این حال که سلسله خدماتی کرد و جامعه رو خود رو نسل جوان رو به مطالعه دعوت کرد تا این حد، ولی از طرف دیگه مبلغ و مبشر جزمیت فکری شد با. جامعه ما رو همطور که عرض کردم این اصطلاح خود من یه خطه کرد از نظر فکر
با.
و یه خطه شدن هر جامعه با زوال اون جامعه مساوی است. جامعه میتونه پیش بره، جامعه میتونه متکامل باشه، جامعه میتواند رشد کامل و بلوغ کامل پیدا بکنه که در اون جامعه داد و ستد اندیشه رواج داشته باشه، یه فکر حکومت نکنه، حکومت یک فکر جمود بیاره، جزمیت مغز رو میخوشکونه. این از که حزب توده این اثرش بد بود.
من امروز که در خدمتون هستم، برای من سوالی مطرح میشه در ارتباط با دیدگاه خودم که طی سالهایی که در آلمان تحصیل میکردم و هر دو سه سال یک بار به ایران میامدم. خاطرم هست که همون دورانی است که قبل از جنبش دانشجویی و بعد از جنبش دانشجویی، سالهای 66 رو عرض میکنم، 1966 تا 1970، شاهد این بودم که در ایران خب فضای بسیار بسته‌ای حاکمه. برادر و یا نزدیکان من اصلا یک کلمه حرف سیاسی نمیزنن. با دوستان که صحبت میکنیم، من راجع به 10 سال قبل از انقلاب دارم عرض میکنم، با دوستان که صحبت میکردم
چیزی که مورد بحث قرار نمی گرفت مسائل سیاسی کشور بود، یعنی یک حالت خفقان خاصی حاکم بود و اینو شما هم در رسانه ها می دیدید، در مطبوعات می دیدید. بله. بیشتر دنبال مسائل تفریحی بودن، اصلا به مسائل روز تأکیدی نداشتن و در رادیو تلویزیون. من خاطرم از آقای قاسمی تو اون فضا که من تعجب می کردم چقدر فضای بسته است و چگونه دیگران همه دارن زندگی می کنن. اگر اشتباه نکنم سال 1966 بود و یک بار دیگه 1968. من در تهران شاهد این بودم که در منزل خانوادگی خودم که زندگی می کردم برای چند هفته فقط، که سکوت محض بود از نظر سیاسی، به یک بار روز جمعه اگر اشتباه نکنم ساعت 2 بعد از ظهر بعد از اخبار رادیو اعلام میکرد و در اینجا تفسیر سیاسی هفته با آقای مهدی قاسمی. و من تعجب میکردم که در یک چنین فضایی چگونه یک نفر تفسیر سیاسی میکنه. خواستم از شما امروز بپرسم که شما چه موقعیت اجتماعی داشتید که یک چنین کاری رو انجام میدید، چون هیچ کس سیاسی نبود در اون روزها.
بسیار سوال به نظر منصفانه است. بله، حقیقت باید منصفانه به شما جواب بده.
خواهش میکنم.
من بعد از اینکه از زندان آقا در اومدیم کار نداشتم. یک دوستی من داشتم که به عللی میشناسید شما، عاصمی.
بله.
که فوت شده،
محمد عاصمی. بله.
این شاعر بود. بله. اون زمانی که ما نویسنده روزنامه بشه شاعری بود که خیلی پرنام هم نبود. بله. من یادم این مصادف شده بود با مرگ استالین یه وقت
50-51. بله،
اونجا که ما میگیم همش روسی شده بودیم همین بود. بله. دیگه. و حزب توی تصمیم گرفت که تظاهراتی به یادگار اون مرد بکنه و در میدان فوزیگه دولت اجازه داد تظاهرات بدن برای رسا در اون مرد بزرگ. واقعا مردی که بعدا معلوم شد که
جهانی بزرگ تاریخ بود.
حالا کاری نداریم. این عاصمی با من یه رابطی چیزی داشت، این یه شعری سروده بود، خب اونم تفریح تقریر عقیده داد، ولی اون زمان هم خب مثل همه عنوان شعرش بود کاروان سالار انسان ها. خب یادمه و اینه میخواد چاپ کنه. این کاروان سالار انسان ها رفیق استالین بود. گفتمش که من اینو میخوام یه جوری توی بسورنده چاپ بشه، میدونست من اونجا. منم گرفتم شب بردم توی هیئت تحریری و فرداش چاپ کردم. عاصمی خیلی گردن کلوف شد بابت همون بود، شعرهای دیگه هم داشت و این حرف بود. حالا اینه به اینجا از این لحاظ میکنم که من وقتی از زندان در آمدم کاری نداشتیم، کسی هم کار به ما نمیدون. یه روز تو خیابان داشتم میرم، نمیدونم کجا بود یادم نیست، فکر میکنم اسلامبول بود چی بود، همچه داشتیم با خودمون راه میرفتیم، اینا یادم این اومد، عاصمی اومد جلو بغل کرد و استاد به ما بسته و اینا، آقا چی کار میکنیم؟ گفتم آقا همین کاری که داریم میبینیم، داریم زمین زهر میکنیم و میره و میاد. و آقا ما این حرفا یعنی چی؟ ما یه مجله داریم، شما بیاد اونجا کار بکنیم، چه پولم هست این حرفا. گفتم آقا من وضعی هستم که مجله شما تعطیل ممکنه بشه اگه من بیام اون تو. بعد گفت که نه آقا ما یه مدیری داریم که خودش با دستگاه است و اینا. گفتم کار سیاسی هم من نمیخوام بکنم. گفت آقا کار ادبیش. رفتیم اونجا شروع کردیم به خوب یادمه.
کدوم مجله بود؟
مجله امید ایران.
صحیح.
بله. عنوان مقاله‌ای که شروع کردیم عنوانش این بود که چهره‌های زیبای ادب ایران، یه هم چیزی. یه پولی هم به ما میدادن، خوب پولی بود در اون زمان.
بله.
هر شماره مثلا $30 با 30 تومان بابت این قضیه میدادن. بعدها من اومدم یاراشون از بررسی جراید خارجی رو درست کردم که مسائل علمی و فرهنگی رو خیلی هم خوب گرفته بود و یه پولی هم بابت اون. از این طریق یه جوانی بود که در رادیو کار میکرد و من از میخواست بره دانشکده حقوق، یادم میاد که تزش میخواست بنویسه، من براش تایید کردم. گفت آقا من دیگه میخوام برم دنبال کار وکالت، البته منم میتونستم ولی کسی به من اجازه نمیداد. شما بیا جای من. من رفتم تو رادیو، گفتش که روزمزد ما استخدام شدیم و عرض کنم که کسی هم شما چیزی نگفتم، ما خب چیزی نداشتیم بگیم که همه چیزونه بگیم. رفتیم اونجا انتقاد میکردیم از این برنامه های رادیویی از باب تئاتر اینا خوبه بده، درست گفتن نگفتن اینا. کار ما اونجا گرفت و با معینیان آشنا شدیم و معینیان ما رو کشید تو رخت. مدام کار غیر سیاسی میکردم، منتها این نکته رو به شما میگم، ما اون سوالی که شما تو این شاید یکی دو بارم مطرح کردید که آقا چه میشه که ما 100-150 سال بکوبیم به جایی نرسیم، این برای من بود. آقا ما رفتیم تو حزب توده، به زندان رفتیم، اومدیم بیرون، قصد خیانت هم نداشتیم، قصد خدمت داشتیم، عوضی رفتیم، اشتباه کردیم، خطای خط بسیار سنگین کردیم، اما اینا درست. اما چرا واقعا نمیرسیم؟ ما چند نفری بودیم که اعتمال اونهای دیگر جزوه توده بودن و از
در رادیو فعال بودن؟
نه تو رادیو نه، بیرون رادیو. به این نتیجه رسیدیم، این واقعا دارم از روی انصاف میگم، به این نتیجه رسیدیم که آقا شاید مشکل ما مشکل طبقاتی باشه. باز همون فکرهایی که دنباله همون فکرم، ما برای اینکه در ایران یک دموکراسی مقتدر و نیرومندی داشته باشیم باید عوامل طبقاتیش هم داشته باشیم. مهمترین عامل یک دموکراسی لیبرال بورژوازی است، یعنی طبقه متوسطه، طبقه متوسط بورژوازی است و ما اینه نداریم. الان ما میبینیم شاه شروع کرده بود به همین اصلاحات اقتصادی رو نمیدونم فلان اینا. درسته که ما با اصل قضیه موافق نیستیم، اما بذاریم این یه کارایی بکنه، صنعتی داره میاره، مدرسه‌ای داره باز میکنه، بله. دانشگاهی درست کرده، درست. آدم میبره میفرسته خارج، بله. میبره. خب اینا رو راه بدیم، بلکه ما اون کمبودی رو که صد و عدی سال اون زمان میگفتیم، حتی 80 سال 90 سال اون زمان، حالا شده 150 سال، این طبقه زاینده دموکراسی به وجود بیاد. اون موقع خود این طبقه کار خود چه میکنه؟
بله.
از اینجا فکر ما بود که گفتیم آقا هیچ عیبی ما نمیبینیم که بتونیم با این رژیم کار کنیم. و من اینو واقعا از روی عقیده که آقا بیام یه کاری کنیم این ایران از این خفتگی قرون وسطایی در بیاد، یه کشور صنعتی بشه. وقتی کشور صنعتی شد خود به خود همه چیز به دست میاره، بدون داشتن نیروی انسانی لازمه دموکراسی نمیشه به دموکراسی رسید. این عقیده ما اون زمان بود، ولی حالا اضافه میکنم عقیده اشتباهی بود. یعنی بنده به خطا رفتم در همین مورد. چرا این عقیده اشتباه بود؟ وسط های صحبت شاید گفته باشم، ما به این نکته توجه نکردیم که آقا درسته که پیشرفت های اقتصادی، رشد اقتصادی در تحولات اجتماعی عامل محوری است، اون زمان میگفتیم، اما اون یادمون رفته بود و یا قبول نداشتیم و یا اشتباه میکردیم، خطاهای فاحشه میکردیم که میگفتیم آقا این رشد اقتصادی یه لازمه یه دیگری هم در کنارش باید باشه، رشد سیاسی. شاه جلوی رشد سیاسی، نظام جلوی رشد سیاسی رو گرفته بود، رشد اقتصادی رو راه میداد، اما رشد سیاسی رو راه نمیداد. روز به روز هم میدیدیم که بر این شدت عمل خودش اضافه میکنه و ما این راه خطا رو رفتیم، در حالی که بایستی که کوششی میکردیم بلکه رشد اقتصادی همراه با رشد سیاسی بشه. ما در این دومی اهمال زیادی کردیم. در این مورد بعدها و بعدها شما که میدونید من با بختیار خیلی نزدیک بودم و خیلی هم دوستش داشتم، بدون اینکه سابقه طولانی آشنایی باش داشته باشم. من در فرانسه با اون آشنا شدم، من در وقتی آمد فرار کرد آمد به فرانسه، من اونجا باش آشنا و همکار شدم، ولی روز به روز اعتقادم به این آدم زیادتر شد.
مرد شریفی بود،
یه حرفی گفت آقا، میگفت اون تعریف او بود، میگفت که من و فروهر و سنجابی که مرحوم بختیار خیلی از سنجابی ناخوش دود بود، چون حقم داشت. اون به خصوص اگه یادتون باشه وقتی خمینی به حال ایران میشد، اون پیشوازنامه‌ای که واقعا شرم‌آور منتشر کرد، چون دارم از ستاره ای از خواب بیداره، فراموش شد که آقا یه مصدقی هم یه موقعی ایش خود ایشون از مصدقی هم بود که بعد میگفت اونم نه این بعد که آقا این امانت شرق هست در مقابل هست
بعد
و اونم. ولی میگفت ما سه نفر یه کاغذ رفتیم پیش مرحوم، اون خودش میگفت مرحوم تیمسار
نصیب پاکروان
بله به نظر من آقای تیمسار پاکروان رو بگم
بله
هی بگیم در جبه شخصیت های گذشته، تو این شخصیت های گذشته آدم های حسابی هم بود
بودن
بدون
شک بله پاکروان یکی از اونم
یکی شبیه آقای
پاکروان بله.
حالا من دارم از بختیاری که تازه باش آشنا شدم میشنوم، میگه ما رفتیم پیش این آدم گفتیم آقا بهش را بگید یه اجازه حزب طرفداران مشروطه به ما بده و انتقادم پر وقتی طرفدار مشروطه بشیم باش سلطنت اختلافی نداریم
درست.
ولی انتقاد رو اینا داشته باشیم. گفت این آقای پاکروان با کمال صداقت گفت بسیار فکر خوبیه اما فکر نمی کنم که شاه بپذیره و من میبره برده بود و بعدم گفته بود آقا برای شاه گفته بود آقا اینا دنباله های همون
مصدقه
جبهه ملی هستن و بدتر از کمونیست ها هستن نخیر رو یعنی مطلقا آمادگی نداشت برای قبول یک دموکراسی ملایم حتی و موارد زیادی من شاید برای گذشته برای خود شما تعریف کردم که مثلا فرض کنید که رهبر حزب مردم که ساخته بودن حزب مردم و حزب نمیدونم ساختگی بود دیگه حزب رهبر حزب مردم که الان اسمش آدم رفته عرض کنم که این یه روز برای این که بگه ما اقلیتیم و اقلیت هم حرف انتقاد داره و این حرف ها گفته بود آقا انتخاباتی که انجام شده صحیح نیست تو توش دخالت شده چه در کتاب یادداشت های علم بخونیم آتش میگیره میگه مدر که بندازینش بیرون و میدازن بیرون
درست.
و بعدم اون موردی که پیش آمد درباره تشکیل این سازمان های ایالتی و ولایتی انجمن های ایالتی و ولایتی روزنامه ها در تبلیغ رژیم در دفاع از منویات شاه برداشتن همین روزنامه آیندگان و غیره و غیره که آقا مملکت ما وارد داره دموکراسی میشه همون دموکراسی که در غرب است فلان که باز در همین کتاب علم شما بخوانید میگه که وقتی که شاه این رو علازت این رو دیدند گفتن آقا این مزخرفات چیه اینا مینویسن ما دموکراسی غربی نمیخوان دموکراسی غربی جز فساد چیزی ایجاد نمیکنه اینا نوشته شده
درسته
که البته علم میگه من خودم موافق نبودم ولی رفتیم روزنامه ها رو جمع کردیم آقای چیزها رو دیگه نرویسید ما دموکراسی غربی نمیخوام و علم میرویسه اون بیچاره ها مجبور شدن یکی بعد از دیگری با عناوین عجیب و غربی حرفاشون رو پس بگیره یعنی من واقعا اینجاها باید ذهنم به کار بیفته که آه این که تو فقط فکر میکنی با اقتصاد میشه مملکت درست کرد نیست این اقتصاد این آزادی اقتصادی این نم دموکراسی اقتصادی هرچی دلتون میخواد بذارید یه چیزی دیگه هم بغلش میخواد و اون عبارت از این است که توسعه سیاسی توسعه اقتصادی همراه با توسعه سیاسی
حالا
منده این رو مغز خفته منده این رو درک نکرد
نه حالا ببینید آقای قاسمی فضایی رو شما الان مطرح کردید از اون دوران با اون فضای بسیعی که شاه به هیچ وجه اجازه نمیداد به کسی ولی باز برگردم به سوال خودم چگونه بود که در اون فضا شما روزهای جمعه فرصت 10 یا 20 دقیقه تفسیر سیاسی هفته رو داشتید از رادیوی ایران که در سراسر کشور پخش میشد
همینی دارم به شما میگم اولا تنها جمعه نبود هر شب بود و من بیشتر تفسیرهایی که داشتم اگر توجه کرده باشید تحولات اقتصادی در بله. ایران بود.
درسته.
مثلا صنعتی شدن ایران، ذوب آهن، از این چیزها صحبت میکردن. روی این اعتقاد بود که بیاییم با این رژیم چوب لا چرخش نذاریم. این داره، این رژیم با همه خوب و بدش که بعدش عبارت از همون حکومت به اصطلاح خودکام است، داره این مملکت رو صنعتی میکنه، داره این مملکت رو از اون درماندگی فئودالی در میاره، صنعتیش میکنه و صنعتی شدن کشور لازمه تحول اجتماعی. تا این طبقات کارگر و طبقه متوسط به وجود نیاد ما به جایی نمیرسیم. مشروطیت ما شکست خورد زیرا یک طبقه وسیع متوسطی نبود که آرمانهای مشروطه رو نمایندگی بکنه. ما بذاریم این تحول اقتصادی که شروع شده ازش دفاع کنیم و امکان بدیم تا اون عوامل انسانی برای رسیدن به یک دموکراسی فراهم بشه. بنده اشتباه میکردم در این قضیه،
متوجه
شدم. اشتباه منم این بود که آقا تنها اقتصاد نمیتونه این کاره بکنه، بایستی یه توسعه سیاسی هم بغلش باشه. این نظر رو امروز بنده خیلی خوب میفهمم. چین الان داره به تمام دنیا در تمام به عنوان دوم نیروی اقتصادی، اما از نظر سیاسی توسعه نداره. بنده یقین میدانم که اگر این روش ادامه پیدا بکنه اون توسعه اقتصادیش هم منفجر خواهد شد. جامعه ای میتونه توسعه اقتصادی داشته باشه که در کنارش توسعه سیاسی هم باشه. اگر توسعه سیاسی نباشه هم توسعه اقتصادیش هم بین خواهد رفت، هم عوامل اون خودکامگی از بین خواهد رفت، هم مردم در این میان زیان بار خواهد.
نه ما شاهد این بودیم پس به یک عده‌ای در اون دوران مختصر آزادی‌هایی می‌دادن. برای مثال مثلا شما که یکی از اعضای حزب توده بودید با اون سوابقی که داشتید و زندانی هم شده بودید، بعد به شما این فرصت داده شده بود که در رادیوی ایران که سراسری هم بود صحبتی بکنید. به هر حال یک مختصر فضایی داشت باز می‌شد و نمی‌شد زیاد به شما ایراد گرفت.
آقای صفویان وزارت داده بودم. آقای صفویان وزیر شد در اون مملکت.
بله.
خیلی کسا در سازمان برنامه در حزب توده بودند و خیلی هم خیلی آقای مجیدی،
بله
آقای مجیدی عضو حزب توده بود.
بله.
اینها رو به محض این که میگفتن آقا این افراد میگفتن آقا ما با جنگ با نظام نداریم، نمی کشتنشون نه به زندانشون میکردن. آقا این حرف من نیست، حرف کروبیه.
بله.
کروبی میگه آقا در اون دوره بابا این کارا رو نمی‌کردن که شماها دارید میکنید. این کروبی داره میگه که از سازندگان همین انقلاب منحوسه. بعد ما هم در این حال که برای خودمون یه منطقی داشتیم که آقا بذاریم مملکت یه تکون اقتصادی بخوره و بعد تکون سیاسی شروع میشه، در حالی که نه، بایستی که آقا اگر نحوی از آنها اگر واقعا احساس مسئولیتی میکردیم که نمیکردیم، میومدیم و گفتیم آقا این کافی نیست. همون کاری که بختیار میخواست بکنه با فروهر و غیره که بهش اجازه ندادن، ولی خب بالاخره بعد یه همچی کارهایی میکردن که آقا این تشکیل حزب واحد، این که به مردم بگین هر کی تو حزب نیاد پاسپورتش بدین بره، اینها بغض ایجاد میکنه. اون آثار طبقاتی، آثار اجتماعی، آثار فرهنگی یک جامعه صنعتی رو به میبره. این مثل دوران هیتلر، بزرگترین دوران اقتصاد آمریکا آلمان بود دیگه. در آلمان بودی، ولی اون دیکتاتوری نمیتونست آقا اینه نگه داره. یه روزی منفجر میشد، حالا جنگ اونه منفجر کرد. اگر جنگ نمیشد خب میدونین چندین بار توطئه شد در داخل آلمان که هیتلر رو بکشن.
بله بله.
اینا نشانه های نارضایی بود دیگه. بله. به هر حال با این اشتباه بزرگ رو من خیلی واقعا این اشتباه میدونم.
فضا هم
بودم میدونم اشتباه سنگینی هم هست،
ولی فضا هم اجازه نمیداد به شما که از اون حدود پا جلوتر بگذارید. خط قرمزی وجود داشت برای صحبت کردن.
البته اون موقع که بله خط قرمز که بود، اون موقع هم یادمون نره که ما هنوز به خصوص با حالا مقایسه میکنم. برای من سعی میکنم که آقا حرف هر کسی که میزنه بشنوم، از اول قضاوت نمیکنم. میگم شاید درست میگه، بعد آقا مردم چیه میگن. اون روز ما هنوز انباری از جزمیت بودیم، یه چیزهایی رو فهمیده بودیم، خونده بودیم، اینا رو به عنوان قرآن نازل میدونستیم که آقا باید اقتصاد مملکت پیش بره که بر اثر اون اقتصاد سیاست هم پیش بره. آن نه، اینجوری نبود. و ما این اشتباهات رو روی جزمیت های فکری میکردیم و واقعا برای این نبود. بعد اگه صحبت میکردم اینه میتونم بگم، برای این صحبت میکردم مملکت خیانت میکنم، چه به فکر میکردم که آقا یک تکانی باید به این مملکت دارن میدن، این تکان تقویتش کن.
صحیح.
این انگیزه اصلی من این ماجرا بود. حالا هر کی میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه، ولی اشتباه تازه میکردم. مهم این است که الان با بانگ بلند عرض میکنم آقا ما اشتباه میکردیم، بعد قبول میکردیم که آقا حزب واحد سی با حزب واحد سیاسی با حزب واحد نمیدونم فراگیر نمیشود یک جامعه دموکراتیک ساخت. بله. یک جامعه خودکار، یعنی تحت تأثیر خودکامگی میشه ساخت. بله. و اینه ما نمیتونستیم توجه نمیکردیم، فقط میگفتیم آقا بذار اقتصاد بره جلو خودش مثل یک ماشین آب پاش که عرض کنم که تراوت میده به خیابونا. اون وقتا ماشین آب پاش را بله. خیابونا را که خاکی بود درست میکنه، خودش درست میکنه این خاکی ها رو و اشتباه میکنه.
به هر حال خاطرات خیلی جالب بود از شما و خوشحالم و سپاسگزارم از این وقتی که مدت شما در زندان بودید. خاطراتی هم از دوران زندان خودتون دارید؟
البته خاطرات زندان همیشه من گفتم یه بخشش تراژیکه، اون بخشی که ما رو اذیت میکردن، به خصوص روزهای اولی که ما رو گرفتن، برای اینکه ما رو خیلی من رو به وضع بدی گرفتن. و حتی اون موقع متاسفم که اینو داشتم گم کردم، در پشت مجله تهران مصور یه عکسی کشیده بودن همون 16 شهریور که ما رو گرفتن.
صحیح.
من اینو داشتم، یعنی خواهر من نگه داشته بود، من خیلی علاقه داشتم. من نمیدونم چی شد، گم شد. خیلی کتاب های محبه رفت و خیلی کار. بله، پشت این عکس ماها بود، من 5 نفر بودیم، یه خانوم هم اون وسط با چادر وایساده که اون خانوم ما رو لو داد.
صحیح.
یعنی خانوم صاحب منزل، ما نمیدونستیم این عضو اون زمان رکت دو بود، شوهرش هم از رفاقای ما بود، خونش در اختیار ما گذاشته بود.
صحیح.
خودش تو جلسه نبود. اون خانوم روزی که ما جمع بودیم اطلاع داد و ما رو گرفتن. از چیزهایی که دو سه تاشه اگر یادم باشه بگم اینه، خب روز اول که ما رو گفتن، چون میدونستن که اون خانوم فهمیده بود که میونه اینجا من یه برحال رابطه اصلی هم، من در وقتی من رو گرفتن من اسمم عوضی گفتم، چون خونه خودم که نبود، من اسمم بود حسین قاسمزاده در زندان. هر چی کردن و خیلی زحمت کشیدن به تن بدن بنده که من جوان بودیم، الان البته بدتر یه وشکون بگیدیم کافیه، ولی اون زمان جوان بودیم و اینا، و من نگفتم اسم و نمیدونستم هم این خانوم ما رو لو داده. ما نمیدونستم. یکی از نکاتی که جنبه چیز پیدا میکنه، نمایشی هم ممکنه پیدا کنه، اینجا اینه، وقتی اینا وارد اتاق شدن، اتاق خیلی کوچکی بود، خونه هم مخروبه بود، منزل اون دوست ما بود و دوست ما خودش خارج از خونه بود. وقتی آمد دید در خونهش همینطور پاسبان نظامی ایستاده، در رفت. زنش که اون تو بود و زنش رو نمیشناخت، بعد شده جالبیست که زن رفقای شوهرش و خود شوهرش رو بده آمده بود. من اینا که وارد شدن، یکی با هفتیر وارد شد، شخصی هم بود، من خیال کردم شوخی میکنه. اول در باز کرد، محبتی رفقا که جمعن، این جمله. بعد یه وقتی دیدم که آقا این نه خودشه، از اینا من هم مال بگیرم. یک دستور حزبی بود که من مثل سیگار خیلی کوچولو به دست من بود، یه چیزای کوچولو مینوشتم خیلی خیلی کوچک، و اینو من دستم بود و داستانم این بود. اینم خیلی میگم هر چیزی هست، هر چیزی حرف میاره. داستان این بود که در داخل حزب بعد از 28 مرداد سر صدا بود که آقا چرا ما نیومدیم وسط. باز همون دار دستی کیانوری برای اینکه موضوع رو بخوابونن این سر و صداها یه بازی شروع کردن به نظر بنده، و اون این است که میگفتن ما آمادگی نظامی نداشتیم، اگر کودتا میشد ما باید در طور نظامی دخالت میکردیم و اون آمادگی رو باید حالا فراهم کنیم. افرادی رو از حزب انتخاب میکردن از طبقات پایین حزب، ولی شجاع و معتقد، بدن دست نظامی ها تو کوها برن به اینا تیراندازی و چریکیان چریکی کار چریکیان که سر این قضیه عده کور شدن عده شل شدن هر کار ندارن. اسم یه عده این دو بود که اسم نظامی ها بود اتفاقا که ما آدم ها رو به اینا معرفی کنیم. من وقتی دیدم که آقا اینا اومدن، خب اینا از دست من میگرفت یعنی اما میگرفتن خیلی چیزا لو رفته بود
درست.
من گفت توکل علی الله، یه سوراخ مثل سوراخ موشی توی این اتاق خرابه بود، من اینو فرو کردم اون تو فرو کردم، خب پاره گرفتن بردن. اینجاست که حساسه. من توی یه کامانکار میگفتن میشستیم این چهار نفر، این خانوم هم بغل دست من نشست، من ایجاب اشتباه کردم. به این خانوم گفتم که خانوم شما کاری بهت ندارم، اگر گفتم بگو آقا اینا رفقای شوهر من بودن، من نمیدونم و تو رو بل میکنم، و اگر ولت کردن رفتی خونه برو تو اون سوراخی اینه در بیار بسوزو. این اشتباه بزرگی بام. خب من نمیدونستم آقا که ما در خانه ای هستیم که زن اون خانه جاسوسه. من نمیدونستم
لانه زنبور
ما رو آوردن اونجا، عکسمون رو گرفتن پشت پرده شب، گویا ما که تو زندان ندیدیم، بعد خواهرم گرفته بود توی تهران مصور، زیرش هم نوشته بود کشف بزرگترین شبکه حزب توده. این خانوم که برمیگرده داستان اینه، خانوم رو بهش میکنن بال خود شما میاد و اونا رو پشت در میره، هر چی میگرده اینه پیدا نمیکنه، میره به مادر شوهرش، پیرزنی بود، حالا اسم اون شوهر نمیارم چون آدم خوبی محبی شده، میگه که خانم شما اینجا رفتی چیزی ندیدی؟ گفت خیالت راحت بشه، وقتی که شما رفتین من هرچی توی این سوراخ سنبا گیر آوردم آوردم ستون دادم. این حدرم این باعث این شد که خیلی به من سخت بگیرن و بعد هم بفرستن به خارج، و این جبه یکی از جبه های تراژیکی بود که ما رو خب اذیت میکردن. این واقعه اتفاق افتاده بود که بعدها من فهمیدم که خانم برگشته اومد اینجا، یا حتی بر من رفقا تعریف کردن که داستانی که تو گفتی اینجوری بود، تو زندان هم تعریف کردن اونه که بعدا گرفتن. اما داستانی هم که بامزه هست اینم بگم، خیلی داستان داشته تو خارج. خارج ما با من با کت و شلوار رفته بودم و زیر شلوار یک شورت خیلی با یه پیرهن، همین چون به خانم هم که خانواده هم که لو نداده بودم که برم چیزی بردارم در گرما 55-60 اون زمان ما اونجا رفتیم و ما میرفتیم همین ظرف این رو میشستیم با همون کت میپوشیدیم شلوار چیز میپوشیدیم، لباس همون رو سر یک جای آبی بود اسمش هم گوش بودن چشم توده‌ای، علت چه بود که دسته اول توده‌ای ها که آمده بودن اینو کشف کرده بود. میشستیم و عرض کنم که تنمون میکردیم دو مرتبه، آویزون هم میکردیم روی این درخت های پالم روی این درخت بس. یه روز که من این چیزا رو آویزون شلوار زیرش، خب خود شلوار که نمیتونستیم راه بریم، آتش میبارید، با همین شورت و پیرهن راه میرفتیم. این داری که من آویزون کردم شزدین شورت من رو اونجا بوز زیاد بود، تو خار بوز فرا بود، بوزه خورده بود، بوز حالا زیر شلواری با چجوری بریم؟ ما این که دارم بگم خیلی بوزه که البته خودم هم یه خود رندی کردم، نصف پاچه این شورت من رو بوزه خورده بود، در نتیجه بدن من یه مقدارش معلوم بود.
صحیح.
این داستانم اونجا این بود که ماها رو ببرن صبحگاه و دعا میکردن برای اعلیحضرت و نمیدونم سرود میخوندن خود نظامی ها، ما وایساده بودیم تو صبحگاه برای فشار آوردن تحقیر. اون روزی که این جریان اتفاق افتاد من رفتم سر صبحگاه، خب بدن من لخ بود و خیلی وضع بدی بود، اینا اون یارو از کنم گروه بانه یه دفعه پرید به من مرتی که این چیه؟ این چه وضعیه اومدی؟ خب بدن من بیدون بودم. گفتم آقا چرا به من میگی؟ به بزت بگو. این بزت خوشبختانه همون سبب شد که ما دیگه در اون بنده رو معاف کردن. این هم یه واقعی بود در اونجا.
بالاخره خاطرات بسیار جالبی بود. من یک بار دیگه سپاسگزاری میکنم از وقتی که آقای مهدی قاسمی به من دادید تا این خاطرات شما رو برای بینندگان تلویزیون ایرانیان در سلسله مراتب مختلف بتونم پخش بکنم.
خیلی متشکرم، لطف دارید. البته انسان وقتی بخواد، بنده در این زندگی کهن هم داره دیگه، درازم به این مختصر، هر لحظهش ما در دورانی زندگی میکنیم که هر لحظه اون آبستن حوادثی بوده و حوادثی که بر تاریخ ایران شاید بی نظیر بوده.
دقیقاً
شما فکرشو بکنید، من در دوره رضاشاه زندگی میکردم، البته نوجوان بودم، پیش آهنگ بودم و یادم میاد که آخرین سالی که رضاشاه بود ما جلوش رژه رفتیم، پیش آهنگ بودیم. حالا تو اون حوادث هم جالب بود، جریان های جالبی بود. بعد آمدیم دوران حزب توده، بعد آمدیم کودتای، عرض کنم که آمدن مصدق بر سر کار، بعد واقعی 30 تیر، بعد واقعی 28 مرداد، بعد واقعی عرض کنم که انقلاب بهمن، همه اینا در عمر ما قرار گرفت.
دقیقا
شاید کمتر آدم های نسل من هستن که بشن اینقدر حادثه در زندگیشون رخ داده بشن و بدیهیست تعریف و توضیح این حوادث حتی به صورت تلگرافیک و خورده خورده و جزء به جزء و خیلی کوتاه به کوتاه شاید 10 ساعت 20 ساعت روزها طول بکشه.
درست.
خب این فرصتی که به من دادید خیلی ممنونم، که امیدوارم که به خصوص جوانان ما از این صحبتهایی که بنده کردم، امیدوارم، نمیدونم تا چه حد قابل استفاده است، نمیدونم واقعا، ولی این امید رو من همیشه نسبت به نسل جوان ایران دارم که نسل جوان ایران بداند که نسل من به چه دلیل به این روز افتاد، چه راهی رفت که نباید اون راه رو رفت، به چه شیوه های دست زد که اون شیوه ها حاصلش همین جهنم موجود شده. این رو اگر نسل جوان بداند یک ثروت عقلی است برای او و همچنین متقابلا برای نسل خودم. امیدوارم اونایی که حرفای من میشنون هم نسل من هستند این رسالت تاریخی رو برای خودشون بشناسن که به نسل جوان امروز که بهشون خیانت رفته، جنایت رفته و به این روز این نسل افتاده، در حالی که دنیا چهارنل داره پیش میره، نسل ما به این روز افتاده. این هم سن و سالهای من که خصوصا در جریانهای سیاسی چپ و راست و میانه بودن، این انصاف رو پیدا بکنن که این رسالت رو مافوق همه رسالتهای خودشون تلقی بکنن، که به نسل جوان بگن نروید اون راهی رو که ما رفتیم، نکنید آنچرا که ما کردیم، از شکست ما، از کجروی ما، از کجراهه های ما پند میگیرید. این رو اگر ما به نسل جوان برسونید، فکر میکنم بزرگترین خدمت رو کردیم، تا حدودی جبران وفات هم کردیم، تا حدود. من خبیش از این حرفی ندارم،
این دانش و بزرگواری شما رو میرسونه. با سپاس فراوان.
قربان شما. خیلی متشکرم.
خب امیدوارم که سخنان آقای مهدی قاسمی که از تحلیلگران به نام مسائل ایران هستند سودمند واقع شده باشد. در این مرحله اجازه دهید که از هفته آینده به مسائل اجتماعی 40 سال گذشته بپردازیم، البته با رجوع به تاریخ شفاهی دوران غربت گزیدگی و جنبه‌های مختلف این دوران سیاهی که به ما تحمیل شده است. و اما شما مانند همیشه می توانید جدا از برنامه‌های ماهواره‌ای با رجوع به آرشیو غنی ما که در www.irtv.com ذخیره شده است، ما را نیز در فیسبوک خود من و یا اینستاگرام و مهمتر از همه در سایت یوتیوب ما که طی 20 سال گذشته فعال است، یعنی IRTV آرکیو، بیابید و پیگیر برنامه‌های ما باشید. تا هفته آینده در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز با